بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 491 سطر 5. وعلم انه یستفاد من هذا و من اقامت الجدار و جوابهی جواز التصرف فی مال الغیر اذا علم انه اولا من عدمه. آیه ای رو که مربوط به داستان حضرت موسی و حضرت خضر بود خوندیم و تفسیر کردیم. حالا میخوام حکم شرعی ازش استخراج کنم. در این آیه توجه کردید که حضرت خضر در بعضی چیزها بدون این که از صاحبش اجازه بگیره تصرف کرد، در کشتی تصرف کرد بدون این که از صاحبش اجازه بگیره، در دیواری که مشرفه به خرابی بود تصرف کرد بدون این که از صاحبش اجازه بگیره. آیا ما می توانیم از این تصرفات استفاده کنیم و بگوییم در مال غیر میتوان تصرف شد به شرطی که این تصرف اولا باشد از عدم تصرف؟ یعنی تصرف کنیم مثل حضرت خضر برای اینکه دیوار خرابی رو آباد کنیم، برای اینکه کشتی رو از غرق شدن حفظ کنیم، که این کارها به نفع صاحب ماله و انجام دادنش اولاس از انجام ندادنش. آیا در این جور امور احتیاج به اجازه هست یا میتونیم بدون اجازه صاحبش اقدام کنیم؟ میفرماید بعید نیست که ما بتونیم از این کارهایی که حضرت خضر انجام دادن بدون اجازه استفاده کنیم، که اگر کاری به نفع صاحبش بود، کاری در تصرف در ملکی به نفع صاحب ملک بود، ما میتوانیم این تصرف رو مفکر بشیم، احتیاج به اجازه هم نداریم. بعد میفرماید حتی ممکنه مالی مشرف و تلف باشه و ما با تصرفی که میکنیم این مال رو از تلف نجات بدیم. مثلا فرض این خوردنیه داره خراب میشه، صاحبش هم فعلا پیدا نمیشه، میفروشیمش، پولشی که خراب نمیشه براش نگه میگه، خب این ملف میشه. این اگر ما نفروشیم و ضایع بشه هیچی آیدش نمیشه، اما الان بالاخره ثمن مال آیدش میشه. آیا میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ میتونم بله، ولی سعی کنیم با مباشرت حاکم باشه، یعنی یا حاکم بفروشه یا حاکم ما رو اذن بده، که در هر صورت صد میکنی که حاکم دخالت داره. اینجا که میرسن مطلب رو یه صورت دیگه مطرح میکنن. تا حالا گفتن از آیه این مسئله به دست میاد، اما الان مطلب رو عوض میکنن، میگن این مسئله رو داریم که آیا میشود در مال غیر تصرف نافع کرد، تصرفی که انجامش به نفع صاحب مال است و ترکش به ضرر اوست. آیا میتوان این چنین تصرفی کرد؟ تا حالا که از آیه استفاده میشود که میتوان تصرف کرد، حالا اینطور میگه، میگه که آیا میشود این تصرفی کرد؟ بعد جواب میده بله، دلیل میگه، یک دلیل همین آیه است، دلیل دیگه دقام میکنه. تو توجه کردی؟ تا حالا مسئله رو از آیه استنباط کرد، حالا داره مسئله رو یه فرض میگیره دنبال دلیلش میگرده. دلیلش رو که همین آیه بود که ازش این مسئله استخراج شد، یکی هم مسئله دیگر است، اما مسئله اینه که شخصی که این کارو میکند محسن است، صدق محسن برش میکنه و کبرا داریم که ما علل محسنین هم این سبیر اون کبرا رو به این صغرا زمین میکنیم، نتیجه میدیم که کارش کار درستی بوده، سبیلی بر علیهش نیست، یعنی راهی برای اعتراض برش نیست، حرفش رو قبول کرد، کارش کار پسندیده و امضا شده است. اینم دو دلیل. یکی دلیل آیه بود که آیه مربوط به کار حضرت خضر بود که ازش این مسئله استنباط کردیم، دلیل اول بود. دلیل دوم آیه ما علی المحسن و المسابیل بود. دلیل سوم حکم عقله. عقلم حکم میکنه که برای اینکه مالی تلف نشه یا صاحب مالی استفاده بیشتر بکنه، ابن نداره که ما اقدام کنیم. اقدام متوضعانه، اقدامی که منتظر نفعی نیستیم بلکه میخوان نفع به دیگری برسیم، این عقل اجازه. بعد که ثابت میکنه این حکم عقلیست، وقت اون اشکالی که از اول بحث به ذهن میرسه رد میشه. اشکال اینه که کار حضرت خضره، کار حضرت خضر مربوط به شریعت خود خضره یا حداکثر مربوط به شریعت موسی، چه ربطی به ما داره، چه فایده‌ای برای ما داره؟ جوابی که میده اینه که حکم عقلی، حکم عقلی اختصاصی به شریعتتون شریعتی نداره. اگر در شریعت موسی است، در شریعت ما هست و ثابت میشه که اشکالی نیست. کسی نمیتونه بگه این حکم مخصوص حضرت خضره، اصلا نمیتوانیم در شریعت اسلام اجرایش کنیم. جواب اینه که در شریعت اسلام اجرا میشه چون اختصاص به شریعت خضر نداشته، اگه مسئله عقلی بوده اختصاص نداشته. این بحثی که ما داریم. بعد در ادامه این بحث میفرماید که تنها این مسئله نیست که ما از این آیه مربوطه به داستان خضر استفاده میکنیم، مسائل دیگر هم از این آیه استفاده میشه که بعضیش فرعیه بعضیش اصولیه، بعضی فرعیه بعضی اصولیه. اینا را ببینیم آیه میشونیم استفاده کنیم. پس یک استفاده رو فعلا تا حالا مطرح کردیم با اونی که در من که دیگران بدون اجازه تصرف کنیم، ولی تصرفمون به نفع دیگران باشه و عدم تصرف در از عدم تصرف ما دیگران ضرر کنن. آیا می توانیم که این تصرفی در نیکشون بکنیم؟ یعنی یه مسئله بود که از آیه استفاده شدیم و با دو دلیل دیگه هم تکفیرش کردیم. اما مسئله دیگه هم از این آیه استفاده می شه، ببینیم می شونیم استفاده کنیم یا حق استفاده نداریم. این شلو اخیر استیم از نکنیم. صفحه 491 این سطح 50 و لمن نهو یستفاد من هازا، من هازا یعنی از خراب شدن کشتی و من اقامت الجدار، از این که حضرت شد اون دیواری که داشت فرو میر اقامه کرد، یعنی برپا داشت و صافش کرد. و جوابهی یعنی از جواب خود حضرت شد، یعنی از این کارهایی که کرد به زمینه جوابی که داد، جوابی که موسی داد، از اینها استفاده می شود جواز تصرف در مارقه. اما اذا علم انه یعنی تصرف اولا من عدم تصرف است، اونجا که می دونیم تصرف اولا از تصرف، حق تصرف داره. و منه از این قبیل است، یعنی از قبیل اونجایی که تصرف در ملک غیر به نفع غیره و اولاست از عدم تصرف، از اونجاست اجاره دار قائب زاکانت اولا. شخصی رفته خونش خالی گذاشته، الان دست زیرش نیست که ازش سوال کنیم راضی هستی خونت اجاره بگیم یا راضی نیستی، خودمون سر خود میریم و خونه رو اجاره میگیم. میفرماد اشکال نداره، منافع خونه داره زایه میشه، ما اجاره میگیم تا منافع برای صاحب خونه بمونه، این به نفعشه. مگر از یه جایی بدانیم که او راضی نیست کسی در خونه سکونت کنه، میگه استهلاک خونه من بیش از مقداری است که مثلا اجاره، بیش از مقدار اجاره است که میگیرم، حالا هر کسی عقیده داره طبق این عقیدهش راضی نیست. اگه بدونیم که راضی نیست خب تصرف نمیکنیم، ولی در صورتی که برای ما احراز نشده باشه عدم رضایتش، ایشون میفهمن چون کار به نفع اوست تصرف جایز است. زکانت اولای در زکانت این اجاره اولا. اساسا اجاره تو بعض ممالکی غلامهایی داره که اینها کار نمیکنن، تو خونه بیکار نشستن، شخص هم قایب، مولا هم قایب، نمیتونه ازش سوال جواب کنه. در چنین حالتی یه نفر اقدام میکنه، این غلامها رو سر کار میذاره که مزدی بگیرن، این مزدشون بالاخره به منفعت مالکشون و مولاشون. و بیع و بعض اسبابی المشرف علی التلف، مثل اینکه کسی بره بعض اسباب این شخص قایب رو، زمیرا به قایب برمیگرده، بعض اسبابی که یعنی مملکای این شخص قایب رو که مشرف بر تلفه تصرف کنه، ببین شو چه مثال دیگه میره زدن میوه ایست که زایه داری میشه اگر فروخته نشه، خب میفروشیم تا زایه نشه. و نه به ذالک من ایشون میشود استفاده میشود از داستان حضرت خضر که اینجور امور جایز است، اینجور تصرفات جایزه. اما وین بقیه ان یباشر و حاکم، سزاوار این است که اینجور تصرفات رو حاکم مباشرت کند، حالا مباشرت کند مستقیما یا مباشرت کند به توسط اذن دادن.
اجازه مامالیک
اینجا در حال اجهاب در حق مامالیک نمیشه، مالک خود نخواسته اینا رو به کار بذاره. یه وقتی از خارج میدونیم که نخواسته اینا رو به کار بگیره، نخواسته این نه که نتونسته، نخواسته این واقعا اگر پیش هم می آمده که این ممالکش کار کنن قبول نمی کرده. اگه اینجور کشفی کرده باشیم بله ما حق نداریم ممالک رو اجیر کنیم، اما اگر نه فقط دیدیم که گذشته رفته اتفاقی افتاده نتونسته برگرده، الان ما بهش دسترسی نداریم که ازش لذت بگیریم، آیا می توانیم ممالک رو به کار واداریم؟ احراز عدم رضایت هم نکردیم، فقط شاید خود ممالک نخوان کار کنن برایشون استراحت بهتر باشه، اون مهم نیست، مهم اینه که مالک چه نظری داره. اگر مالک نظرش این است که ممالکش بدون کار بمونند، خب ما حق نداریم تصرف کنیم. اما اگر نظرش این نبوده، اتفاق افتاده نتونسته برگرده ممالک رو سر کار بذاره، در چنین حالتی ما میتوانیم تصرف کنیم و این ممالک رو به کار بذاریم.
ما چه حجتی علیه این ممالک میتونیم اقامه کنیم که شما باید برید کار کنید؟ چیزی میشه اینها رو واداشت؟
چطور میشه ممالک رو واداشت؟ فقط باید تذکرشون بدیم که شما ممالکید، همین کافیه. همین که تذکر دادیم که شما ممدوشید کافیه، دیگه لازم نیست راه دیگه واداشتون. اگر قبول نشدن زور، راه دیگه راه واداشتن شون زور. قانون مولا و عبدی نمیگه علم به این که تصرف اولاست و علم به رضایت، نه علم به رضایت کشف نشده، علم به رضایت مالک. ایشونم قید آورد اذا علم انه اولا من عدمی، قید علم آورد، ولی علم به این که تصرف اولاست، نه علم به این که مالک راضیه. اگر علم داشته باشیم که مالک راضی که همه چی حل، اصلا مشکلی وجود نداره.
منظور منم مشروط به علم تصرف،
مشروط کردیم به این که علم داشته باشیم که تصرف اولاست، در چنین حالتی اجازه تصرف داریم. و یه هم بقیه ان یباشر اولا حاکم، سزاوار است که اینجور تصرف را حاکم مباشرت کند. و من تعذری که اگر حاکم به دست نیمد، حاکم متعذر بود، نه متعذر بود و سخت بود، نه که متعذر بود اصلا به دست نیمد، دسترسی به ما حاکم نداشتیم. لا یبعد لآحاد المؤمنین الموثقین ذالک، بعید نیست که برای آحاد مؤمنینی که موثقن ذالک، یعنی این حق باشد که تصرف کنند. اونم با لا یبعد گفتن یقین نداریم. خب چرا این تصرفات جایز است؟ یک، لحاظ هل آیه، اصلا اینجا بر میگه تا حالا میگه از آیه استفاده میکنیم، الان نمیگه از آیه استفاده میکنیم، خود مسئله رو تر میکنیم، یه این مسئله حکمش این است به چند دلیل. دلیل اول لحاظ هل آیه، به خاطر همین آیه که مربوط به داستان حضرت خضر است. دوم، و لنهو، یعنی این تصرفی که میکند این شخص احسان است، احسانی که مورد امر قرار گرفته. وقتی احسان باشد، کار احسان باشد، فاعلش میشود صاحب احسان، یعنی محسن، و الفاعل محسنان. تا اینجا صغرا رو گفت، فاعل این کارها محسن است، این صغرا، و ما علل محسنین من سبیل، این کبرا. نتیجه میگیم که اگر این تصرفاتی کرد، اگر شخصی این تصرفاتی کرد، بر علیهش ما حکمی نداریم، راهی نداریم، از که باید کارش امزا کنیم. ما علیه منسلی
این ظالب رو به این مباشرت میشه زد که مباشرت کنه با این شخص، یعنی دو نفر بشن که این کار رو انجام بده.
بعد رساله کنم به مباشرت برمیگردونم منطقه نه این که همه دو نفر بشن لاحات لا یبود لاحات المومنین مبسطین زاله که یعنی مباشرت کنن اما دو نفر بشن
یعنی یک نفر میخواد اقدام کنه یه نفر یا بره با حاکم رو مباشر اینجا
بله در صورت در صورتی که غیر احاد مومنین میخواد اقدام کنه مومن بیاید همراه این احاد مومنین بشن دوتا حالا یا بیاید یا اجازه دهن ولی فرض ما این بود که خود مؤمن بخواد کار مباشرت کنه نه کسی دیگه اگه خود مؤمن بخواد کار مباشرت کنه دیگه دو نفری در کار نیست اما اگه کسی دیگه مباشرت میکنه این مؤمن بهش اجازه میده صلاح میبینه که مباشرت کنه اونجا رو پرمونش رو درست دو نفری با هم زمین میشه احتیاج به دو نفری نداره همون مؤمن تنها کافیه و کذا مال و اطفال و المجانی و سفها که در اینها هم اگر کسی بخواد تصرف کنه و تصرفش به نفع اینها باشه اشکالی نداره و در باره اطفال که حالا ما داشتیم از آیه مذکوره استفاده میکردیم اخبار سعیه مد به خصوص هم داریم یعنی به خصوص اطفال در ماده اطفال دلیلی هم داریم و دلالت میکند بر همین جواز تصرف در مال اطفال این آیه که میگوید لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن این الا که آورده و استثناء کرده نشون میده که مواردی هم هست که میتوانیم ما به مال یتیم نزدیک بشیم یعنی در مال یتیم تصرف کنیم که اونم موارد احسن نامیده الا بالتی احسن یعنی به تصرفی که بهتره پس معلوم میشه که تصرف حسن یا تصرف حسن در اموال یتیم هست تصرفی که مثلا مانع بشه از زایه شدن یا تصرفاتی که بعدش مثال زده شد فقط مذرف و تعمل و تذکر و علم النظاره که لیسه به مخصوص به شرع مسابقه است از آن روی نوالی و علیه مسلم این مطالب گذشته که حالا سوراخ کردن کشتی بود صاف کردن دیوار بود بالاخره تصرف در مال غیر بدون اجازه غیر ولی با منافع غیر بود این اختصاص به شریعت مسابقه نداره درسته که از اونها صادر شده ولی اختصاص به اونها نداره زیرا که دلیل عقلی بر جواز این تصرف داره و همون دلیل عقلی باعث می شود که کار همونطور که در شرایط دیگر جایز است در شریعت ما هم جایز باشد ولی من نزالک یعنی این جواز تصرف به نحوی که بیان شد لیسه به مخصوص به شرع موسی و خیز علا نبی جناب آلیه و علیه السلام مخصوص اونها نیست اگر مخصوص اونها باشد برای ما حجت نیست و امکان شب امین قبلنا لیسه به حجت لنا میخونم اونه و این کان شرد من قبلنا لیسه به حجت لنا یعنی اگر قبل از ما مشروع بشود برای ما حجت نیست در دین ما باید مشروع شود قبل از ما برای ما حجت نیست همراه دین باید مشروع بشه یعنی اگر قبلا بوده باید دوباره در دین ما امضا بشه
و این کان شرد من
قبلنا این از اصلا دو جور یکی که الان خوندم که خیلی حال شب مورد پسند نبود ولی بالاخره معنیش کرد و این کان شر من قبلنا لیسه با حجت لنا این تو که خوندم اینطور معنی کردم که اگر با دین ما مشروع بشه برای ما حجته اگر قبل از دین ما مشروع بشه برای ما حجت نیست اما این که من خوندم الان توجه کنم این رو شرطیه گرفتم بستیه نگرفتم میتونیدم این طور بخونید و این کانه شرع من قبلنا لیسه به حجت لنا و این بهتر هم هست که این وسیله باشه حالا بهتریش هم توضیح میدم چرا این مسئله گفتیم در خط قبل گفتیم این مسئله مخصوص شرع مسابقه نیست ولو قانون این است که شریعت قبلی ما برای ما حجت نیست و طبق این قانون باید بگوییم اون چه در داستان خضر موسی اتفاق افتاده مخصوص خودشونه، ربطی به ما نداره. با وجود اون گفتیم که مخصوص اونها نیست و با ما هم مربوط است. چرا گفتیم ربطی به اونها ندارد و به ما هم مربوط، ربطی به خصوص اونها ندارد بلکه به ما هم مربوط است؟ لأن سغلایه یدو اونجور که من اول معنا کردم معنی درستی بود، ولی امکان شد من قبلنا لیسه با حجت لنا یه مطلب تمامی، اما بین خط قبل و لعن سوغل آیه فاصله انداخته، فاصله بی سمن. این معنی دومی که عرض کردم دیگه فاصله ننداخته، یعنی معنی دوم این وصلیه است به خط قبل وصل میشه، وقت میتونیم اون خط قبل رو معلل کنیم به لعن سوغل آیه. پس معنی دوم ترجیح داره، خوندن دوم ترجیح داره اگرچه خوندن اول هم واجب نبود. ترجیح خوندن دوم در حدی که شاید بتونیم متعلم شان کنیم. عبارت اینطور شد: این حکم مخصوص شریعت موسی و خضر نیست، ولو شریعت گذشته های ما به درد ما نمیخورد، ولی این حکم از جمله احکامی نیست که مخصوص اونها باشه و به درد ما نخوره. لعن سوغلایه که لعن سوغلایه تعلیل است برای لسان مخصوصه، زیرا سوغایه دلالت میکنه برای که حکم عقلی داره، عقل این چه نوش میکنه؟ خب اگه عقل حکم میکنه که اختصاص به شریعتی دون شریعتی نداره، در تمام شرایط باید مورد عمل قرار بگیره. لأن سوغلایه چرا مخصوص شریعت موسی نیست، در شریعت ما هم وجود داره، زیرا سوغلایه دلالت میکنه به اینکه حکم معقول است و عقل هم اقتضا و ان العقل یقتضی ذلک موافقا للشرع. حکم آیه دلالت میکنه به اینکه این امر معقول است، یعنی عقل اقتضا میکند ذلک، یعنی جواز این تصرف رو، موافقا للشرع. اگر عقل حکم میکند فلا خصوصیت له، یعنی لین مسئله لین جواز، لا خصوصیت له به مذهب دون مذهب، در همه مذهب ها جایزه که انسان تصرف در مال غیر کند اگر تصرفش به این نحو شکلی باشد. ثم ان فی حکایت من آخره دلالتون، مطلب بعدی رو شروع میکنه، میفهمه که در داستان اینها تنها این حکم شرعی استخراج نمیشود، احکام دیگری هم از داستان اینها استخراج میشه که بعضی از اون احکام فرعی هست، بعضی هم اصلی هست، یعنی بعضی جزء اعتقادات هست، بعضی جزء فروع هست. یکی از اون مواردی که از آیه استفاده میشه قتل شخص هست. در این داستان حضرت خضر پسری رو میکشه بدون اینکه پسر حقی برش واجب باشه، حتی قتلی برش واجب نبود، قصاصی برش واجب نبود، با وجود این حضرت خضر رو کشت، تنها غرض این بود که دیگری استفاده کنه، یعنی پدر مادر استفاده کنه و منحرف نشن، چون بچه علاقه زیاد داشتن، احتمال داشت به خاطر این بچه منحرف بشن، بچه سالم نبود، سالم نبود یعنی از اعتقادات این برون بر میرفت، ممکن پدر مادر فاسد کنه یا از بر اعمال. برای اینکه این فساد برای پدر مادر رخ نده، حضرت خضر بچه رو کشت. آیا می توانیم بگوییم جایز است در شریعت ما کشتن شخصی به خاطر منفعت دیگری؟ همونطور که در دین حضرت خضر درست شد، ایشون می فهمید که درش تعمله، حالا در شریعت حضرت خضر اتفاق افتاد، در شریعت ما اجازه داده نشده. فرسمید بچه باعث انحراف پدر مادر بشه در بین ما ها، حق نداریم بچه رو بکشیم، اسلام ما اجازه نمیده، پدر مادر اختیار داره میشه رو مدرک نشن. پس این حکم میشه مخصوص که به زمان حضرت خضر. مرحوم طبرسی از این قسمت از آیه استفاده کرده و گفته لطف بر خدا واجبه، لطف یعنی چی؟ لطف این تو تصدیل کردن ما یقرد رو منت تاعه و یوبد و یوبد ادو ان المسیح ولا یسی رو فی حد اینجا. حالا این تبیر اخیف رو عبارت شو من هم بزن ولی وفات همینه. لطف عبارت از توفیقی که خداوند میدهد، راهی که خداوند برای انجام خیر هموار میکند. اون چه که ما رو به اطاعت نزدیک میکند و از معصیت دور میکند ولی در حد الجا نیست، یعنی ما رو مجبور نمیکنه، اون میشه لطف. چه اگه ما رو مجبور کنه که دیگه تکلیف رو به جبر انجام بدیم و برامون فایده نداره. توفیق رو گفتن لطف خداوند، ارسال رسول رو گفتن لطف خداونده، چون توفیق و ارسال رسول و نسب امام، مثلا نسب امام به عنوان وصی پیغمبر، همینا لطف پیغمبر، لطف خدا. اینها رو گفتن که مقرب الاتا ان مبعید ان المسیح، و کسی رو مجبور نمی کنه پیغمبر، کسی مجبور نمی کنه، فقط نصیحت می کنه. پس لطف مرحوم توسی در مجمع الایان می خواد از این داستانی که برای خیلی موسا اتفاق افتاده وجوب لطف رو استنباط کنه، چون درباره این که لطف واجب است یا واجب نیست اختلاف شدیده به نوتی شدیده. اشعاری هیچ کدوم که لطف واجب نمی کنه، معتزله واجب بودن، شیعه واجب بودن. مثلا که مثلا مهمی است، تقریبا یکی از دلائل عقلی مهم بر وجود ولایت و امامت همون قاعده لطفه. دلایل نقلی زیاد داریم اما دلیل عقلی خیلی نداریم. دلیل عقلی اون یکی از مهمترین میشه همون قاعده لطفه. اگر قاعده لطف از ما گرفته بشه یکی از بزرگترین دلیل ما بر ولایت گرفته میشه. به همین جب تا چه که میتونیم از اشتفا میکنیم. مرحوم توسی گفته که این آیه دلالت میکنه در اینکه لطف واجبه. لطفی که خداوند کرد نسبت به پدر مادر کرد، یعنی چی کار کرد؟ یعنی اجازه داد که خیلی بچه رو بکشه تا پدر مادر از مسیحیت دور بشن، از مسیحیت دور بشن. حالا شاید به منظم بسن که زاعتم بیان مشرک نشن، به این جد بودی. ببینید الجاعشون نکرد، پدر مادر مجبور نکرد که مشرک نشن، مجبورشون نکرد که کار خیلی انجام بدید. از راه کشتن بزرشون اونها رو راه رو براشون باز کرد که خیلی انجام بدن و شر تاشت. پس حالت توبیر داشت، حالت لطف داشت، به سرحد اجا نرسید. خب از اگر کار حضرت خضر رو امضا کنیم که امضا میشه، دلیل میشه بر این که قاعده لطف واجب است. یعنی لطف از جانب خدا نسبت که بشر واجب است، که خداوند جوری زمینه رو فراهم کرد که بشر به سمت اطاعت برود و از مسیحیت دور شود. این داستان این نشون میده که این کار انجام گرفته، پس باید گفته لطف بر خدا باشه. این دو تا استفاده شد ولی یه استفاده که استفاده شد که میشه انسانی رو کش بخواده دیگری، دومی که لطف باشه. البته ما امضا کردیم که کشتن حضرت خضر درست بوده، اما در دین ما هم میشه این کشتن رو اجرا کنیم یا نه مشکلی نیست. ثم این نفی حکایت ما، یعنی حکایت حضرت موسی و حضرت خضر، ان آخری، این ان آخری اصطلاح، یعنی سر تا سرش رو نگاه کنید، سر تا سرش نگاه کنید. در این حکایت دلالتن بر امور دیگر من اصول و الفروع، هم مطالبی که مربوط به اصلن میشه از این داستان استخراج کرد، هم مطالبی که مربوط به فرعن. حالا مثال میزنیم همه روشن میشه، از تو فر روشن میشه. مثل و جواز قتل شخص که این حالت، این مربوط به فروع، مربوط به اصول نیست. مربوط به اصول رو دیگه زن اشاره شدن و دیگه زن اشاره شد برسیم بخونیم. مثلا نسبت نسان و پیغمبر، این جز اعتقادات مربوط به فروع دین نیست، مربوط به اصوله. آیا پیغمبر فراموش میدارد یا نه؟ معصوم یا نه؟ خب اگر بگید معصوم تو آیه داره که لا تا آخیز نیمه ما نسید، خود در تو موسی میگه، من اسناد فراموشی به خودش میگه. یا حضرت موسی به خیز میگه لقد شیطه ام فیتا شیعن ام را، کار ناپسند کردی. قبیش داری پیغمبر نیست رو بیره حضرت خیز، حضرت موسا و حضرت خیزی که پیغمبر است داره قبیش رو سر بیره. اینا دوز اصول دینه، آیا میشه این کار ما بکنی یا نمیشه؟ بفهمت نه، در جای خود ثابت شدیم که این کار انجام نمیشه و جواب این اشکالات هم که اینجا مطرح میکنیم دادیم، مثل جواز قتل شخص لدفع مفسدتن و مصلحت آخر. مصلحتن رو با تنوین میخونیم، مصلحت آخر رو با تنوین نمیخونیم، با اضافه میخونیم. مثل این که کسی رو بتونیم بکشیم به خاطر اینکه مفسده ای رو از دیگری برداریم یا مصلحتی رو برای دیگری بیاریم، که این کار رو حضرت غیظ نسبت به این بچه کرد. بچه رو کشت تا مفسده از پدر مادر دور شود و مصلحتی برای اون پدر مادر به وجود بیاد، که آخر رو عبارت از پدر مادر گرفتن. من در اینجا شخص عبارت از بلد گرفتن، هر دارم میتونیم وضع بیرون داریم. جواز مثل جواز قتل شخص لدفع مفسدته و مصلحت آخر، وقت باید در مفسده شما تقدیر بگیریم لدفع مفسدتن ان آخر، وقت دفع هم وقتی که مصلحت رو میخونید برداریم. این که میخواییم که میشه لدفع مفسدته و مصلحت آخر، اون وقت ما اضافه میگیم، ما عطف میگیم مصلحت رو بر دفع نه بر مفسده، که دیگه دفع بسرش در نیاد. لدفع مفسدته و لمصلحت آخر، که دیگه دفع رو نیاد. اولا فی مجموع بیان و قوی عبدالله علا وجوب لطف خوبا، یعنی این کار حضرت خیلی دلالت میکنه به اینکه لطف واجب است که ما با مذهبانا ایشون میفهمه رفیه تعملم. تعملم در اینه که اصل مسئله معلوم نیست، که برای ما باشد این مربوط به خود عدد خضره، اونم از قانون نبوتش استفاده کرده. اصل این مسئله که آیا کشتن بچه به خاطر پدر مادر اصلا روشن نیست، و چطور شما اینو در این روشن دارید؟ یه قضیه استثنایی در کار حضرت خیز اتفاق افتاده، اونم با بخاطر نبوت و علم باطنی که داشته و اذن از خدا میگرفته توجیهش میکنه، در مورد خودمون که دارید داری کنه. این لطف اگر هم لطف بوده فقط نسبت به همون شخص بوده، دیگه وجوب لطف که بخواد استمرار پیدا کنه در بقیه هم واجب باشه نمیتونه استفاده کنه از آن، چون خود مسئله نیست که جواز شوشن باشه. در شریعت حضرت خیز هم مرمی جایز بوده، منطقه حضرت خیز به خاطر علم باطنی که داشته و اذنی که بالاخره پیغمبر بوده از خودم گرفته این کار کرده، در دین ما که مسلم جایز نیست. و چطوری میگید لطفه؟ بله یه لطف خاصی بوده در زمان خودش، اما وجوب لطف یعنی این لطف باید تکرار بشه، لطف واجبه یعنی هر جایی که لازمه باید این لطف بیاد. این از کجا از این آیه دست میگیرد؟ از فیه تعمل ثم قال. بعد در مجموع بیان اینطور گفته این قضیه مخصوص زمان حضرت خیز نیست، در زمان ما ممکنه اجرا بشه. ثم قال انه یجوز لکل احد، این کار برای همه جایزه. این کار یعنی کشتن کسی به خاطر دفع مفسده از کسی دیگر یا جلب مصلحت برای کسی دیگر. گفته این جایز است لکل احد، لکن هذا مع العلم، یعنی این جواز در صورتی که ما علم داشته باشیم به جواز، و علم به جواز این نما یحصل در انبیا، این نما داره، یعنی فقط برای انبیا درست میشه. لذا پرسیم که فلا یجوز لغیره. و این کان مخجرن بین اماتتهی به غیر علم القدر و بین امرهی به قدر، و این کان مخجرن یعنی ولو فاعل قدر. حالا اگر تعمیم بدیم هر کس بود، اگرم تخصیص به انبیا بدیم یعنی انبیا، فاعل قدر هر چی هست، حالا از که آدم تعمیمش میگید یا تعمیمش نمیگید. فاعل قصد مخیر است به دو چیز، مخیر است به این که بکشد، بمیراند اون شخص را به غیر علم القتل. این نبی دیگه اراده کند اون بمیرد بدون اینکه دردی بکشه، و بین امرهی به قتل امر کند خود اون شخص را به اینکه خودت را بکش، یا امر کند کسی را به اینکه این شخص را بکش. هر دوش محتمله، ولی ظاهرن دومی شکره. نه خود اون بچه را بگه خود را بکش، شخص دیگر بفرسه بگه نکش. نبی دو جور میتونه بکشه، هیچ اینکه با اراده بکشه، اراده کند اونا میبوشه، هیچ دردی هم نیست، قصدی هم نیست، خون ریزی هم نیست. یکی دیگه این که از نوبتش استفاده نکنه، حالا یا او رو بکشه یا هم کند کسی او رو بکشه، یا به خود اون بچه رو یا خود خود رو بکشه. چرا که این یه خوده، این آخریش خوده به نظر میسه سنگینه. در قضیه توبه بنی اسرائیل اینطور بود که هم یه بکشه. لکن مع عوض علمه، لکن اگر کشت و دردی و روباره کرد، باید عوض علم رو به اولیای دم بدهند. اگر چه این کاری بکنند فردا جوره دیگه جوره نیست که دیگر جوره میپرسه، هم داره استفاده به اون پدر مادر میرسونه، هم بیه فرزند داره میپرسه. این اختیار رو برای نبی درسته. حالا برمیگرده برنه اون یخت مرد به خود مقتول بده،
یا اماتش کنه
بینه
در، یا
اینکه
بکشه
کشتر
درش بده،
با درد میکشه. بله، عوض علم را اگه به خودش بخواد بده، باید سبق آخرت خدا میشه. اینطوری اگه منظور از عوض اخرایی باشه، به خودش داده میشه، به خود اون کسی که متعلم شده، متعلم و بعلی. اگر نه میخواد عوض دنیایی بده که دیگر شد به اولیای در بده. و انه او یحتمل ان یکون المصلحه و دفع المفسده فی القتل لا بالموجبات الاخر. بعد برمیگرده از این تخییری که الان گفت، گفت نبی مختار است که این بچه را همینطوری بکشه یا یعنی بمیراند یا بکشه. الان بیان میکنه که نه، ممکنه مصلحت طوری است که با کشتن انجام بشه، با میراندن انجام نشه. شاید مثلا میراندن اون عبرتی رو که برای پدر مادر به وجود میاره نیاره، اما کشتن اون عبرت رو وجود داره. بهش بفهمون، به پدر مادر بفهمونن که ما اینو کشتیم تا تو مسئول بمونی، بنابراین هزینه بزرگی صرف کردی برای مسئول موندنت، پس ما این کارو بکن، یعنی خود تو حفظ کن از شرک، به خاطر اینکه هزینه بزرگی بدی. اما اگه فرض کنیم نبی اراده کنه که این بچه بمیره، بچه هم مرد، خب پدر مادر فکر میکنه خودش هم که خود به خود مرده، که میفهمن که نبی کشته. آخه نبی نمیتونه استفاده ای که در نظر داشته ببره. حالا من دارم اینجور مثال میزنم، هر مثال دیگه پیدا کردی، یا ممکنه مصلحت فقط در کشتن باشه، مصلحت در مرگ معمولی نباشه. من برای این که مصلحت در کشتن باشه مثال زدم، ولی چون مثال قبول نکنید نپسندید یه مثال دیگه بگید. و نه او یحتمل ان یکون مصلحت و دفع مفسده در قتل، فلقتل خبر یکونه، ممکنه مصلحت و دفع مفسده در قتل حاصل شود، لا بالموجب مثلا آخر، نه اینکه با مرگ حاصل شود به بچه دیگری، یعنی به بچه که نبی میخواد بکشه. وقت در اون صورت دیگه مختار بودن رو برمیداریم، میگیم چون میخواد مصلحت اجرا بشه حتی باید قتل اجرا بشه، قتل اجرا بشه عوض مصلحت بشه. خب این واقعی روزانه سر مطلب این سر مطلب که نیستیم، ولی باید بزنیش باره بعد این غیر روزانه که توجه کنیم. حتی در اون مثل جواز قتل شخصه نه، خیلی پیدا کردن معطوف علیه این جمله مشکله. ابتدا گفت ثم ان فی حکایت من آخره دلالت علی امور آخر، یعنی اصول و فروع، یعنی این روایات یا این داستان دلالت میکنه بر مسائل اصولی و مسائل فرعی. مثال زد مثل جواز قتل شخص و غیر ذلک، غیر ذلک یعنی اون مثل، وقت برای غیر ذلک دوباره مثال میزنه مثل نسبت نسیان الی النبی، که اینا اصولی هستن که استنباط میشن، منتها نباید استنباط بشن، باید رد بشن. که انشاءالله در جلسه آینده به دست شما میرسه.